دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. سخنگوی نیروی انتظامی از کشته شدن 5 مأمور و بازداشت بیش از 300 تن در درگیری با دراویش خبر داد. امدادگران هلال احمر اعلام کردند که لاشه ی هواپیمای تهران یاسوج پیدا شده است. و وزیر خارجه روسیه از سخنان قاسم سلیمانی درباره نابودی اسرائیل انتقاد کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مجله نیمروزی رادیو فردا. نیم ساعت آینده با جدیدترین خبرها و گزارش‌های همکارانم در رادیو فردا با خبرها آغاز می‌کنیم. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی، یکی از دراویش، روز دوشنبه با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، روز سه‌شنبه امروز از کشته شدن 3 مأمور پلیس و 2 بسیجی در درگیری‌های دیشب خبر داد. به گفته او، 3 تن از مأموران پلیس با اتوبوس و 1 بسیجی با خودروی سمند زیر گرفته شد و 1 بسیجی با سلاح سرد کشته شده است. سایت مرزبان نور وابسته به دراویش گنابادی در حساب توییتری خود نقش دراویش را در چنین اقداماتی تکذیب کرد. سخنگوی نیروی انتظامی همچنین از بازداشت بیش از 300 نفر از جمله رانندگان خودروها خبر داد. به گفته او، درگیری‌ها در ساعت 4:30 دقیقه بامداد پایان یافته. با این حال، به گزارش برخی شبکه‌های اجتماعی، منطقه پاسداران و اطراف گلستان هفتم همچنان توسط نیروی انتظامی بسته است. جزئیات این درگیری‌ها هنوز از طرف منابع مستقل خبری تایید نشده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از امدادگران هلال احمر گزارش داد که لاشه هواپیمای تهران یاسوج امروز سه‌شنبه پیدا شده است. بر اساس این گزارش، عملیات جستجوی امدادگران به صورت زمینی و هوایی در چند منطقه ادامه دارد. گفته شده است که کوهنوردان امروز به ارتفاع 4000 متری ارتفاعات دنا صعود می‌کنند. معاون سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر امروز سه‌شنبه در سمیرم گفت روز سوم عملیات با حضور 80 تیم عملیاتی در ارتفاعات دنا آغاز شده است. جزئیات بیشتری از این خبر را در ادامه همین بخش خبری خواهید شنید. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه سخنان قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، درباره نابودی حتمی اسرائیل را غیر قابل قبول دانست. آقای لاوروف در همایش بین‌المللی والدایی در مسکو و در حضور محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، تاکید کرد که این گونه سخنان در مورد محو اسرائیل از نقشه شیوهی کاملا اشتباه برای پیشبرد منافع یک کشور است. بر پایه گزارش‌ها، وزیر خارجه ایران به سخنان آقای لاوروف واکنشی نشان نداده، اما با رد سخنان نخست وزیر اسرائیل درباره حضور نظامی تهران در سوریه گفته است کشورش در سوریه پایگاه نظامی ندارد. قاسم سلیمانی هفته گذشته و در مراسم دهمین سالگرد کشته شدن عماد مغنیه، فرمانده شاخه نظامی حزب الله لبنان، با بیان اینکه تقاص خون مغنیه کشته شدن یک نفر نیست، گفته بود تقاص این خون‌ها نابودی اسرائیل است. ایران و روسیه در جنگ 7 ساله سوریه از رژیم بشار اسد حمایت کردند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید تهران برنامه موشکیش را تحت نظارت بین المللی در نخواهد آورد. آقای ظریف روز دوشنبه در همایش والدایی در مسکو بدون اشاره به کشورهای منتقد برنامه موشکی ایران گفت رئیس جمهور آمریکا سودای بزرگی دارد، اما به گفته وی این سودا هرگز محقق نخواهد شد. از نگاه دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ادامه و گسترش برنامه موشکی ایران یکی از نواقص توافق هسته‌ای با ایران است که باید رفع شود. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، پیشتر با تاکید بر اینکه موشک‌های ساخت ایران چالشی امنیتی برای متحدان فرانسه به شمار می‌آید، خواستار نظارت بین‌المللی بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران شده بود. فرماندهان و مقامات ایرانی می‌گویند برنامه موشکی ایران ادامه خواهد یافت. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، شب گذشته در جریان درگیری‌ها میان نیروهای انتظامی در تهران و دراویش گنابادی که با اعتراض خواهان آزادی شماری از دراویش بازداشتی بودند، 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با فرهاد نوری، فعال مدافع حقوق دراویش در استرالیا، از آخرین خبرها از این درگیری‌ها پرسیده است. فرهاد نوری:
شب گذشته بعد از محاصره دراویش در خیابان گلستان هفتم، خب تعداد ماموران امنیتی لباس شخصی و گارد ویژه به تعداد اینطوری که شاهدان عینی تا موقعی که میتونستن تماس بگیرن ما گفتن نزدیک 2 تا 3 هزار نفر بودن در مقابل جمعیت کوچیکی که اونجا محاصره شده بودن. از برابر شکن آوالی همه رو قلقم کردند، همه رو به شدت مجروح و مضروب کردند و خب غیر از اینکه حالا دراویش توی اون منطقه مورد ضرب و شتم واقع شدن، خانه های همسایه های دکتر تابنده هم مورد تعرض قرار گرفت. تمام اتومبیل های توی این خیابون اونها رو هم زدن خراب کردن ماشین ها رو و متاسفانه خب تمامی دراویشی که تو اون منطقه بودن بازداشت شدن و یه تعدادشون رو تو همون خونه های اطراف نگه داشتن تا صبح که ون های نیرو انتظامی اومدن و خب یه عده ای از اینا رو برده بودن به بیمارستان سجاد، یه تعدادی از خانم ها رو برده بودن پلیس امنیت وزرا و بقیه رو داشتن انتقال میدادن به دادسرایی که داخل خیابان وحدت اسلامی و همون شاهپور سابق که اینها رو تفهیم اتهام بکنن.
دقیقاً میدونین کیا بازداشت شدن؟
ببینید مقام های جمهوری اسلامی میگن حدود 300 نفر تقریبی هم که ما میزنیم همین تعداد بودن که دیشب اطراف گلستان هفتم و داخل گلستان هفتم بودن، ولی از روز گذشته که این درگیری ها شدت گرفت تعداد خیلی زیادی از دراویش از شهرهای دیگه به سمت تهران حرکت کردن. یه عده زیادیشون رو در ورودی های شهر تهران دستگیر کردن، یه سریشون که موفق شده بودن وارد بشن اونها رو هم در همون اطراف گلستان هفتم ورودی های منطقه پاسداران بازداشت کردن. خاطر همین ما دقیقاً اطلاع نداریم، ولی یک لیستی من تونستم تهیه بکنم تقریباً از 80 نفر که اینها هم شدیداً ضرب و شتم شدن و خب داخل بیمارستان چند نفر دیدنشون.
نیروی انتظامی از کشته شدن 5 نفر در جریان دیشب خبر میده، از جمله 3 نفر از ماموران نیروی انتظامی که با اتوبوس زیر گرفته شده. شما از این رویداد دقیقاً چی میدونید؟
خبرهایی هم که حالا من خوندم از رسانه‌های داخل خود ایران اینو منتسب کرده بودن به یکی از دراویش به اسم آقای محمد سلاس که اصلا ایشون قبل از اینکه این خبرها رو بخوان منتشر بکنن ایشون رو چند ساعت قبلش دفترش بازداشت که روبروی کلانتری 102 پاسداران ایشون رو به شدتی ضرب و شتم کرده بودن که دراویشی که تو اون منطقه بودن فکر می‌کردن که اصلا ایشون دیگه فوت شده و نیروی امنیتی ایشون رو
منتقل کردن. پس راننده این اتوبوس کی میتونه باشه به نظر شما؟
ما هیچ اطلاعی نداریم. ببینید تجمعی که دراویش داشتن در ابتدای کار به صورت خیلی مسالمت آمیز رفت، ویدیوهاش هست روی کانال تلگرام مجذوبان نور که حالا سایر رسانه‌ها این منتشر کردن. دراویش بانابادی یه تحصن مسالمت آمیز روبروی کلانتری 102 برگزار کرده بودن که اون اتفاقی که افتاد تقریبا دمدمای غروب بوده که اون اتوبوس اومده و اونجوری زده و چند نفر رو زخمی و کشته و این اتفاق افتاده. تو اون منطقه دراویش بعد از اینکه نیروهای گارد ویژه و نیروهای امنیتی بهشون حمله کردن این دراویش همه پیاده بودن و از اونجا چون
یعنی شما میگین که این اتوبوس اصلا ربطی به دراویش نداره؟
تا اونجا که من اطلاع دارم نه. و خب خبرگزاری داخلی مثل فارس نیوز که اولین خبرگزاری بود که اومد این خبر انتشار کرده و دقیقاً اسم آقای محمد سلاس رو عنوان کرده، این در زمانی بوده که اصلا ایشون قبلش بازداشت شده بوده و حتی ما خبر بازداشت ایشون قبلا هم منتشر کرده بودیم.
آقای نوری مسئله راننده البته مهمه، ولی مهم اینه که این اتوبوس از طرف چه نیروی یا چه کسی هدایت می‌شده و با چه انگیزه‌ای؟
نمونه این اتفاق سالهای گذشته و ماهای گذشته اتفاق افتاده و نسبت به اتفاقاتی که در داخل ایران طی چند ماه گذشته افتاده خب گروه‌های مختلفی هستن، گروه‌های اپوزیسیون مختلفی هستن که اونها خواهان حرکت‌های خشونت‌آمیزی هستن نسبت به حکومت، ولی خب دراویش طی 11-12 سال گذشته که با تخریب حسینی شریعت قم این موج‌های حملات بهشون شروع شده هیچ وقت شروع کننده هیچ جریان خشونت‌آمیزی نبودن و همیشه از خودشون فقط دفاع کردن. یعنی اگر کسی بشینه این ویدیوها رو از اول همه رو نگاه بکنه میبینه که دراویش فقط از خودشون دارن دفاع میکنن.
آقای نوری در این ویدیوها هم دیده میشه که برخی چوب و چما از این آلات در دست دارن، اینو چگونه میشه توضیح داد؟
ببینید شما وقتی بهتون حمله میکنن به هر حال به هر طریقی میخوان از خودتون دفاع بکنه، کسی که وای نمیسه اون وسط اجازه بده بقیه بیان بهش به خودش و برادراشون حمله کنن. دراویش یک چیزی رو بهش اعتقاد دارن بهش میگن بنیاد مرسوم، همشون به هم مرتبطن و وقتی یک درویش گناهبادی کسی بهش تعرض بکنه خب بقیه درویش هم میان ازش دفاع میکنن.
چه خبری دارین از رویدادهای روز سه‌شنبه امروز صبح در تهران؟ آیا ادامه داشته یا اینکه متوقف شده یا اینکه چی بوده؟
سحر گذشته خب این فشار نیروی امنیتی بسیار زیاد شد در اطراف منزل دکتر تابنده و خب اینها حتی یک تعرض کوچکی هم به منزل ایشون داشتن که خب خوشبختانه تا الان اتفاق خاصی برای ایشون نیفتاده. جو امنیتی که در اطراف پاسداران به وجود آوردن این نیروهای امنیتی صورتیه که هیچ کس نمیتونه نزدیک اون منطقه بشه. هر کسی رو که ذهن اینو داشته باشن که درویشه رو بازداشت میکنن و خب زد و خوردهایی در اطراف شده که درویش که از شهرستانای دیگه به تهران اومده بودن میخواستن برن سمت گلستان هفتم، خب اینها یه درگیریهایی با نیروهای امنیتی داشتن که تا اونجا که من اطلاع دارم چند نفرم بازداشت شدن.
فرهاد نوری فعال مدافع حقوق دراویش در استرالیا به پرسش‌های همکارم جواد کوروشی در مورد درگیری‌های میان نیروی انتظامی و دراویش گنابادی در تهران پاسخ می‌داد. خبری که از روز گذشته بازتاب‌های گسترده‌ای هم در شبکه‌های اجتماعی داشته. همکارم هومن عسکری در استودیوی خبر رادیو فرداست. هومن، مخاطبان شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه واکنشی داشتن؟
سلام بر تو رویا و سلام بر شنوندگان عزیز. بله خب همونطور که انتظار هم میرفت خبر درگیری هایی که در خیابان پاسداران تهران اتفاق افتاد واکنش های زیادی رو به همراه داشته. همونطور که در مصاحبه همکارمون هم شنیدیم در رسانه های داخلی این خبر منعکس شد. یکی از دفعاتی هست یا میتونیم بگیم به نسبت معدود دفعاتی هستش که رسانه های داخلی هم دارن جزئیات این رو بازتاب میدن، البته با اهداف متفاوتی. اما در شبکه های اجتماعی خب اینطور که من بررسی کردم اغلب کاربرا از دفاع در مقام دفاع از دراویش در آمدند. من چند تا از نظراتی که در این شبکه ها منتشر شده انتخاب کردم که میخونم. نوشتند که نیروهای امنیتی اطلاق کردن، نیروهای سرکوبگر در حال درو کردن آن چیزی هستند که خود نهال آن را کاشته بودند و این شرایط بیشک ادامه دار خواهد بود و راه گریزی برای حکومت باقی نخواهد گذاشت. سرکوب یا مماشات هر دو بازی دو سرباخت برای حکومت خواهد بود. دیگر نوشتند که مقایسه کردند در واقع موضع جمهوری اسلامی ایران رو با موارد مشابه در منطقه. نوشتند که کاربری نوشته که ایران بحرین را به خاطر همین اعمال مشابه نسبت به رهبر برخی شیعیان بحرین نکوهش میکند، بعد خودش چنین بلوایی به پا میکند. دیگری نوشته که اینها چه موجوداتی هستند که به دراویش هم اعتراض میکنند. در طول تاریخ ایران همچین چیزی اینطور که ایشون نوشتن نداشتیم، حتی مغول ها هم چنین برخوردی نداشتند. و یک کاربر دیگری هم نوشته که معلم، خبرنگار، کارگر، کارمند، درویش، بازاری، دلال، کاسب، دانشجو، روشنفکر، حتی دستفروش، هیچ قشری باقی نمونده که از سوی عمال رژیم سرکوب نشده باشه. هشتگ دراویش گنابادی و هشتگ عذرخواهی پذیرفته نیست.
اما هومنگویا هشتگ دراویش داعشی هم در توییتر به راه افتاده که مخالفان این اقدامات اعتراضی از اون استفاده میکنن. مخالفان چه دلایلی رو برای مخالفت خودشون ابراز کردن؟
دقیقا همینطوره رویا. در مقابل دراویش گناهبادی و عذرخواهی پذیرفته نیست و این جور هشتگ هایی که در دفاع از اینها آمده، دراویش داعشی و چنین هشتگ هایی هم آمده که خب منطقشون این هست که دلیلی که میارن اینه که بله همونطور که شنیدیم در مصاحبه‌ای که اخیرا هم پخش شد، به خاطر اینکه حرکتی انجام شد و خشونتی اتفاق افتاد، اتوبوس به درون نیروهای امنیتی حرکت کرد و چند تن هم کشته شدن، این حرکت رو به نیروهای دراویش نسبت میدن و مقایسه میکنن با آنچه که در بعضی از کشورهای غربی مثلا همین آرمان اتفاق افتاده بود و میگن که این حرکت از جنس حرکت‌های داعشه. اما در مقابل برخی از کاربرها پاسخ هم دادن، نوشتند که داعش اونهایی هستند که 40 سال سنگسار میکنند و شلاق میزنند و اعدام میکنند و دست قطع میکنند و دختر 7 ساله را به زور حجاب سرش میکنند. متاسفانه هنوز تمام نشدند اما خواهند شد. و باز هم نوشتند که حالا که این نیروهای دراویش رو، اعضای دراویش رو شما با داعش مقایسه میکنید، در 88 هم حکومت رد شدنش با ماشین از روی معترضان را نپذیرفت و آن را به معترضان نسبت داد. رویا اگر که اجازه بدید من فقط یه تبلیغ کوچیک هم بکنم. مثل همیشه خواهش میکنم از شنوندگان که با ما با شناسه فردگرام در تلگرام تماس بگیرن، اگر در این باره عکس، فیلم یا نظری داشتند با ما در میون بذارن.
سپاسگزارم از همکارم هومن عسکری. من هم یک بار دیگه یادآوری کنم که شما هم میتونید از طریق راه‌های ارتباطی رادیو فردا با ما در تماس باشید و نظراتتون رو و اطلاعاتتون رو با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه راه ارتباطی ما در کانال تلگرام رو با هم میشنویم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
پیش از این هم در خبرها شنیدید که پس از 2 روز جستجو برای یافتن لاشه هواپیمایی شرکت هواپیمایی آسمان، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و سخنگوی سپاه پاسداران خبر داده که لاشه این هواپیما صبح روز سه‌شنبه اول اسفند ماه پیدا شده. همکارم جمشید زن در استودیو همراه ماست. جمشید، برای ما از جزئیات بیشتر اینکه بالاخره چطور لاشه هواپیمای پرواز تهران به یاسوج پیدا شد میگی؟
بله، همونطور که اشاره کردی رویا، آقای رمضان شریف سخنگوی سپاه چند ساعت پیش اعلام کرد که بارگردهای این نهاد ساعت 9:30 صبح به وقت محلی لاشه هواپیمای تهران یاسوج رو پیدا کردند. هواپیمای مسافربری ATR-72 شرکت هواپیمای آسمان که از یک شنبه عازم یاسوج بود از تهران از رادار ناپدید شد و بعدش هم اعلام شد که در کوهی در نزدیکی شهر سمیروم اصفهان سقوط کرده. بنا به گزارش هایی که تا الان رسیده، هواپیما شامل 60 مسافر، 2 مهماندار، 2 خلبان و 2 تن از ماموران امنیت پرواز بود که شرکت هواپیمای آسمان همون موقع اعلام کرد که تمامی سرنشینان جانش را از دست دادن و این خبر هم تا الان نه تایید شده و نه تکذیب شده. بعد از 3 روز از سقوط این هواپیما میگذره. در همین حال مشتبه فدا جانشین فرمانده سپاه اصفهان هم گفته که این هواپیما به کوه پازن پیر برخورد کرده که ارتفاع نزدیک به 4000 متر داره گفته میشه. همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته که محل لاشه این هواپیما در یکی از مناطق برفگیر منطقه نغول در شهرستان سمیروم پیدا شده و بعد از پیدا شدن لاشه هواپیما در منطقه ازدحام ایجاد شد. نیروهای امنیتی و پلیس سعی میکردن که از ورود مردم عادی به منطقه که لاشه هواپیما پیدا شده جلوگیری بکنن.
آقا کسی نره.
پلیس. آقای مرتضی سلیمی هم اعلام کرده که بعد از بهتر شدن وضعیت آب و هوا، امدادگران و نیروهای دیگه نهادها برای به این منطقه اعزام خواهند شد. همونطوری که در چند روز گذشتم به شنوندگان گفتیم، رشته کوه دنا، جایی که هواپیما از صفحه رادار ناپدید شد، مجموعاً 70-80 متر طول داره، کیلومتر طول داره و زیاد بلند نیست، ولی بیش از 40 قله این رشته کوه 4000 متر ارتفاع دارن که مشکل کرده بود امر جستجو و پیدا کردن لاشه این هواپیما رو. از طرف دیگه روابط عمومی ارتش هم روز دوشنبه اعلام کرد که محل سقوط هواپیمای شرکت آسمان از طرف مقامات نظامی روسیه و دفتر وابسته نظامی ارتش در اختیار نماینده ستاد بحران کشور قرار گرفته بود و خبرگزاری سپوتنیک روسیه هم به نقل از آقای ولادیمیر پوچکوف وزیر حوادث غیر مترقبه روسیه گفته بود که ایران در شرایط اضطراری از روسیه برای تعیین مختصات مکان سقوط هواپیمای ATR درخواست کمک کرده بود.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که اطلاعات جامع و کاملی در مورد سقوط هواپیمای پرواز تهران یاسوج رو در اختیار ما قرار داد. خبر سقوط این هواپیما واکنش تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا رو هم به دنبال داشته. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
این از اون کشتی سامچی که داشت سوخت قچاق هم میکرد برای کره شمالی و این هم از هواپیمایی که الان 48 ساعت چندین خانواده بیچاره منتظر جنازه، لااقل جنازه عزیزاشون هست. ما ایرانی ها تا کی باید با خفت زندگی کنیم؟ آیا اگه زمان قدیم زمان همون شاهان بود زندگی ما اینجوری بود؟
در تمام دنیا هواپیما سقوط میکنن، در تمام دنیا سیل میاد، در تمام دنیا زمین لرزه میشه، در تمام دنیا اتفاقات به وجود میاد، تصادفات به وجود میاد، قطارها از ریل خارج میشن. ولی در کشور ما تا یه حادثه رخ میده همه دولت رو به باد انتقاد میگیرن، همه از نظام انتقاد میکنن. آقا جان هواپیما سقوط کرد، حالا به هر دلیلی، به دلیل نامساعد بودن هوا، به دلیل هرچه، سقوط کرد. در تمام دنیا سقوط کرد، در کشور ما هم دو 40 سال 4 تا هواپیما سقوط. مگر رو زمین تصادف نمیشه؟ مگر کشورهای پیشرفته هواپیماشون سقوط نمیکنه؟ چرا مردم ما اینجوری هست؟
در جواب اون دوست عزیزی که میگه در همه دنیا اینجوری میشه اونجوری میشه هواپیما فلان میشه، دوست عزیز، وقتی یک کارخانه یک جنس رو میده بیرون میگه این استانداردش 1 ساله، هواپیما رو میده بیرون میگه استانداردش 15 سال، باید کار از این بکشی 15 سالش تموم شد بذاری کنار. وقتی بگه 15 سال 25 سال ازش کار بکشی، خب معلومه چی پیش میاد. دوست عزیز واقعانه فکر کن و درست قضاوت کن.
آقای خامنه‌ای، من یکی از اون میلیون‌ها ایرانی هستم که به شما انتقاد دارم. شما سردمدار رژیم فاسدی هستی که به دلیل سیاست‌های غلط خارجیش، سوء مدیریتش و فسادهای گسترده مالیش، حتی عرضه نو کردن ناوگان هواپیمایی کشورش رو نداره. حتی عرضه تأمین بیسیم کسانی که اعزام شدن برای پیدا کردن لاشه هواپیمایی سقوط کرده رو نداره. مردم سوار هواپیما میشن جونشون کف دستشونه، سوار قطار میشن میمیرن، سوار اتوبوس میشن میمیرن، سوار کشتی میشن میمیرن، میرن تو زندان جنازهشون میاد بیرون. این چه مدیریتیه؟ این انقلاب اسلامی شما کجا به درد مردم ایران خورده؟ لطفا دست از سر این مردم بردارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یادآوری کنم که از طریق اپلیکیشن واتساپ هم میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ هست 20420725970. میتونید عکس ها، ویدیوها، پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو از طریق اپلیکیشن واتساپ هم برای ما بفرستید. سایت دولت بهار روز دوشنبه خبر داد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران درباره آنچه که حل مشکلات کشور خوانده به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. سایت دولت بهار به جزئیات این نامه اشاره‌ای نکرده، اما نوشته که آقای احمدی نژاد پیشنهادهایی را برای برون رفت کشور از وضع موجود با آیت الله خامنه‌ای ارائه داده. این دومین نامه رئیس جمهوری سابق ایران در انتقاد از شرایط کشور و دستگاه قضایی که ظرف چند ماه گذشته به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با محمدعلی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس نخست ارزیابی اون رو درباره این نامه جویا شده.
ترجیح بند صحبت‌های آقای احمدی نژاد همونی هست که در یک از سخنرانی‌هاش گفت که من با این برادران لاریجانی مخالف هستم، وگرنه واقعاً قصد و هدف آقای احمدی نژاد از این نامه‌نگاری‌ها نه اصلاح وضع موجوده و نه مقابله با ستم و ظلم و زوری که در دستگاه قضایی وجود داره. اگر واقعاً آقای احمدی نژاد قصد برخورد با دستگاه قضایی و اصطلاحاً این چیزی که خودش میگه ستم و ظلمی که در اونجا وجود داره، چرا دقیقاً زمانها و زمانی برای با قوه قضایی برخورد میکنه و اون رو زیر سوال میبره که با دوستان خودش برخورد کردن؟ من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد بیشتر به دنبال منافع شخصی، گروهی و همینطور باقی ماندن در صحنه اجتماعی هستش، به خاطر برنامه‌هایی که داره، حالا موضوع ریاست جمهوری بعدی و همینطور حساب‌هایی که باز کرده برای دوره بعد از آقای خامنه‌ای.
آقای توفیقی، این دومین نامه ایست که آقای احمدی نژاد ظرف این چند ماه گذشته به رهبر جمهوری اسلامی می نویسه درباره وضع کشور. جدای از انتقادی که او به دستگاه قضایی داره، آیا اهداف دیگری رو هم او دنبال می کنه از نوشتن این دست نامه ها به رهبر جمهوری اسلامی؟
نه، زمان خیلی تغییر کرده از اون زمانی که آقای احمدی نژاد خودش رئیس جمهور بوده، در رأس قوه اجرایی بوده، و نه شرایط از نظر من حداقل در وضعیت تورم و برخی موارد دیگه وضعیت از دوران خود آقای احمدی نژاد بهتر شده. ببینید موضوع اینجاست که آقای احمدی نژاد با این نقشی که میخواد بازی بکنه دو تا هدف رو داره پیگیری میکنه. در درجه اول میخواد که شانس رهبر شدن آقای لاریجانی با توجه به اینکه یکی از کاندیداهایی هستش که از طرف اون مجلس خبرگان روش فکر شده، این شانس رو تا حد امکان کاهش بده. و در موضوع بعدی هم میخواد در بحث انتخابات ریاست جمهوری بعدی داره سرمایه گذاری میکنه. آقای احمدی نژاد میخواد از وضعیت جامعه ما الان در اون گرفتاره و یک دامنه وسیعی از اعتراضات وجود داره، میخواد با این موج خودش رو همراه بکنه و به نوعی میخواد از یک آب گلالود ماهی بگیره، وگرنه اون وضعیتی که در مملکت هست امروز همونی هست که در زمان خودش هم بوده. بنابراین آنچه که امروز آقای احمدی نژاد به عنوان یک نیروی مخالف داره مطرح میکنه به نظر من از سر خیرخواهی و منفعت ملت نیست، بلکه بیشتر به خاطر مسائل شخصی خودش هستش.
آقای توفیقی، با توجه به رفتارهای اخیر آقای احمدی نژاد و اظهارات او، دیدیم که آقای خامنه ای چندی پیش بدون اینکه اسمی از آقای احمدی نژاد ببره گفت کسانی که زمانی امکانات کشور رو در اختیار داشتن نمیتونن اپوزیسیون باشن. آیا آقای احمدی نژاد رو ما باید در قامت یک جریان اپوزیسیون حتی در درون خود نظام ارزیابی کنیم؟
ساختار جمهوری اسلامی به گونه ایست که خیلی سخت میشه به این سوال پاسخ داد، به خاطر اینکه معمولا رؤسای جمهوری بعد از خروج از منصب و موقعیت در یک جایگاهی قرار میگیرن که نوعی نقش اپوزیسیون پیدا میکنه، اپوزیسیون مخالف با نظام، و کسانی که اعتقادی به نظام موجود نداشته باشن اصلا امکان طرح دیدگاه‌های اون در جامعه وجود نداره. در یک چنین شرایطی شخصی مثل آقای احمدی نژاد از اونجایی که میخواد از دامنه و موج اعتراضاتی که در کشور به وجود اومده حد اکثر استفاده رو به نفع خودش ببره، در جایگاه اپوزیسیون خودش رو به نظر من جا میزنه، وگرنه آقای احمدی نژاد رو نمیشه اپوزیسیون نظام به حساب آورد. اتفاقا همون گونه که آقای خامنه ای هم گفته، بخش بزرگی از مشکلاتی که امروز جامعه ما باهاش مواجه هستش خود آقای احمدی نژاد هستش، و ایشون همراه با آقای خامنه ای باید بیان به پاسخگوی این مشکلات باشن. بنابراین این که آقای احمدی نژاد امروز بیاد در قامت یک اپوزیسیون راهبرد و راهکار ارائه بده برای حل مشکلات مملکت، نه منطقی است و نه به نظر من محلی از اعراب داره.
محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. و اما آخرین خبر این که وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 3 بهمن از احضار سفیر سوئد در تهران به دلیل اعطای تابعیت به احمد رضا جلالی خبر داده. وزارت خارجه سوئد روز شنبه اعلام کرد که دولت این کشور به احمد رضا جلالی، پزشک و استاد یک مؤسسه پژوهشی که به اتهام جاسوسی در ایران به اعدام محکوم شده، شهروندی سوئد اعطا کرده و شهروندی او را به عنوان یکی از شهروندان خود پیگیری میکنه. به گزارش فارس، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته که مدیر کل کنسولی این وزارتخانه روز دوشنبه سفیر سوئد در تهران را احضار کرده. بهرام قاسمی اعطای تابعیت به احمد رضا جلالی در حالی که در ایران به اعدام محکوم شده را اقدامی نامتعارف، سوال برانگیز و غیر دوستانه دانسته. طبق این گزارش، مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه ایران به سفیر سوئد گفته که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت اکتسابی و خارجی احمد رضا جلالی رو قبول نمی‌کنه و او کماکان شهروند ایرانه. سخنگوی وزارت امور خارجه گفته که در هیچ کشوری به یک مجرم و معترف به قتل که در زندان و بازداشتگاه به سر میبره بدین شکل تابعیت مضاعف اعطا نمیشه. اقدام اخیر دولت سوئد بسیار عجیب، غیر اصولی و سوال برانگیزه. در حالی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه احمد رضا جلالی به قتل اعتراف کرده که پیش از این مقام‌های قضایی چنین اتهامی رو مطرح نکرده بودند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 14:29:15 فرصت دارم تا این رو اعلام بکنم که برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به آدرس proxy radiofardo.com ایمیل بزنید. همکاران من این آدرس پراکسی رو برای شما خواهند فرستاد. proxy@radiofarda.com. آخرین خبرها ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. به پایان این بخش خبری 30 دقیقه ی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. بار دیگر با مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.